ما سوالمون سوال های عمومی شد راجع به مسائل کلیه حالا شعر و ادبیات داخل کشور. میخوام ببینم که شعر بعد از انقلاب، اگه بخوایم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، چه مسیر رو طی کرد؟
شعر که در هر صورت مسیر واقعی خودش رو طی میکنه، یعنی هنر اینطوریه. خب اوایل انقلاب خب طبیعی بود که یک نگاه در هر صورت درونی به اتفاقی که افتاده بود و در هر صورت ضرورتی بود، عزیزانی که در هر صورت وظیفه خودشون رو میدونستن که شعرهایی هم خواسته در حوزه غزل بیشتر کار کنن، چون کار نیمایی و بعد از نیما و آزادی و کارهای آزاد و باز کمتر بهش توجه می شد، البته نه در درون شاعر، اون کار خودش رو شاید انجام می داد، ولی آنچه که در نهایت پخش می شد خب بیشتر کارهای غزل بود و اینها متاسفانه بسیارش هم ضعیف بود، چون خب در این حالی که انرژی های خوبی در غزل هم داشتیم، ولی با حالا این تغییرات و اینها و انرژی هایی که خیلی هم امید داشتیم بهشون که خب جوانتر هستن و نگاه خاص خودشون رو در هر شکل یه مقدار هم محترمانه تر هم اصولی تر بیان کنن، خب پر ضعف بود بیشترش. اینکه آنهایی هم که باز یه شناسه‌ای در از شعر گذشتمون داشتن و یا سنی بالاتر از شرایط جوانها داشتن، حتی شعرشون به اون مرحله‌ای که بتوانه واقعا یه نگاه ماندگاری رو در غزل یا حالا شکل‌های دیگر شعری، حالا حتی برای اتفاقی که افتاده بود برای میهنش، خب میهنی که دوست داشتیم همه و باید دوست داشته باشیم، در هر شکل خب یه بیان و یه یادگارهای اولیه‌ای هم باید می‌داشت که متاسفانه خیلی اندک بود این مقوله، تا بعد از یه مدت کوتاهی باز دوباره خوشبختانه همون کار نیمایی باز خودش رو یه شناسه‌ای از خودش داد و بعد از شعر نیمایی که شعر آزادم آمد، حتی با همه حرمتی که برای شعر نیمایی داشت، ولی خب خودش هم یه شرایط دیگه ای رو واقعا آفرید و اینها، یعنی از نظر شعری ما بعد از انقلابم حتی می شود گفت یه نگاه تقریبا کاشفتری هم، منتها بدون اینکه مثلا در دسترس عمومی باشه یا بتوانن به خوبی چاپ کنن، چون یه مزاحمتی سر چاپش بود و این صحبت ها، در هر صورت ولی کار خودش رو در خودش انجام میداد و حالا ثبت میشد تو دفتر خودشون یا در حافظه دوستدارانش. یعنی چیزی رو الحمدلله به تأخیر ننداختن، منتها آنچه که خب مکتوبش بیشتر بود شعرهای باز همون غزلهای ضعیف یا در اصل نگاه‌های ضعیف‌تر و سرودهای ضعیف‌تر رو که آدم افسوس می‌خوره دیگه.
ما الان این شعر رو که گفته میشه آیا منعکس کننده مسائل و نیازهای روز هست یا چقدر هست؟
بله، اینکه انجام میشه پخش نمیشه، فقط شنیده نمیشه، کمتر بچه ها کار خودشونو میکنن و نگه داشتن دیگه، چون در هر شکل نگاه های حساسیت هایی که نباید داشته باشن دارن دیگه. کافیه توی یک شعر، حالا چه شکل تغزلش باشه چه شکل نیمایی و آزادش، خب در هر شکل کسی که آفریننده اثری هست، خب خودش هم باید حضور فکری اقلا داشته باشه توی اثر خودش دیگه. خب تو کارهای اصلیشون که مثلا نمیتونی در اصل دیده میشه برای، ولی مکتوب کم هست. خب میبینیم چه جایگاهی داره، شعر خیلی هم خوب و آینده خوبی هم خواهد داشت. منتها بسیاری از کارهای با ارزش مکتوب شده، کمتر پخش شده.
آخه از شاعرای بعد از انقلاب کیا رو شما بیشتر از همه بهشون علاقمندی و تاییدشون میکنی؟
ببینید حالا به نام بردنشون که چون تعدادشون تقریبا کم نیست که در حافظه منم که همه شون نمیتونه باشه.
نه اونه که خودتون شخصی به لحاظ شخصی مثلا دوستشون داریم یا مثلا رفاقت داشتیم دوست.
نه حالا رفاقت هم نباشه، ما شعری که خوبه که در صورت حتی دیداری هم نداشته باشیم با هم یا اندک داشته باشیم، ولی اون انرژی که از اون شعر گرفتیم خودش در ما یه حرکتی رو نگه می‌داره. خب من توی بخش خانم‌ها بیشتر انرژی‌هایی رو دیدم تا آقایون، گرچه هر دوشون در هر صورت کارهای با ارزشی دارن، ولی من نمیدونم خانم ها آدم فکر میکنم شامتشون بیشتره، هم نگاهشون تو شعر خیلی فراتره. مثل ما مثلا در حافظه خود من مریم مثلا مهربان مریم جان چیه فامیلش؟ آره جعفری آذرمانی. این شخص برای من و برای بسیاری از عزیزان خب جایگاهی خیلی فراتر داره از کسانی که خب غزل گفتن یا شعر آزاد گفتن یا هر چی دیگر، ولی حرفی که و نگاهی که توی شعر ایشون هست خب خیلی متفاوته. یه بارم درباره شون صحبت کرد باید کرده باشم. برای من این مطابقت و یا برجستگی کارهاش همیشه خیلی برای من ارزش داشته و بخوایم مقایسه کنیم کمتر کسی رو میتونیم مثل ایشون پیدا کنیم.
شما با قیصر امینپور هم یک چیزی داشتین؟
بله خب قیصر که خدایش بیامرزد، قیصر مهربانی هایی داشت در وجودش که فراتر از به باور من شعرش هم بود. در این حالی که خب کارهای خوبی داره قیصر و اقلن کارهای آبرومندی هست، ولی وجود چیز شعر خودش خیلی فراتر از آنچه که واقعا شخصیت شگفتیه و نمیشه از یک زاویه دوباره صحبت کرد. یعنی اولا انرژی انقلاب ابتداش که خب به دست یکی از اون چهره هایی که واقعا شعر انقلاب و یه مقدار برجسته تر و آبروتر نگه می داشت، اینا چند نفر بودن که یکی از حالا بیشتر معروفیتش رو میخوام بگم که در از نظر مردم بیشتر قیصر بود، ولی خب کارهای بسیاری شاید بهتر یا همسنگ قیصر خب آقای حسینی هم بود و اینها،
حسن حسینی.
بله بله. ولی خب قیصر آنچی که ماندگارش کرد اون انسانیتش و برخوردش با واقعا همین فرزندان شعر که یه بارم فکر کنم براتون تعریف کرده باشم، در یه دیداری که من رفته بودم ایشونم اون دوران مریضیشو میگذروند، رفته بودم دیدارش، داشت چیزی مینوشت به من، گفتش که فرصت کوتاهی من اینو تمومش کنم بعدا باشیم پیش هم. من گفتم باشه. دیدم که چند صفحه‌ای بود، به حدود 6-7 صفحه هم نوشته شده اونجاست و یکی دو سه صفحه هم نوشت و اینها رو بعدا اینا رو چیز کرد و گذاشت توی یه پاکتی و رو پاکت هم آدرس نوشت و فلان و اینا. بعدا گفتش که خب حالا وصایی کرد که این زمان بی خودی گفت تلف شده. گفتم نه خیلی هم با خودیه، اشکال نداره پیش شما نشستن، آدم هم اینطوری بدون کلام هم هر چند ساعتی بشینه انگار داره بهره میبره. بعدا من دیدم خب آدرس نوشته روش، گفتم خب من که دارم میرم بیرون بده من بندازمش ببرمش پستش کنم و اون قبضم و صد یا میارم یا بهت کلشو میگم و اینا. بنگش گفتش که من این کارو در تا حالا تو عمرم انجام ندادم، چون خانومم یا عزیزان دیگری هستن که میتونن نزدیکم هست ببرن این کارو انجام بدن، ولی من یه دلشوره دارم موقعی که یه چیزی رو میخوام برای یه کسی بفرستم و بهش گفتم این کارو انجام میدم، این دلشوره رو رهام نمی کنه تا برسه دست اون و اون بگه و اینا، ولی اگر خودم ببرم بندازم اون دلشوره خیلی زیاد رو ندارم، دوست دارم زودتر به دستش برسه و به من اطلاع بده. ولی اینه که اینو من به دست هیچکی نمیدم. خیلی خوشم اومد ازش که خیلی صادقانه و اینها رو گفت من به مثلا بچه ها همسر خودم هم نمیدم چون به خودم ببرم. آدم آخه حالت من که خدا میخوام حرکت داشته باشی و برینو دیگه اینو این کار رو انجام میدم، خیالت راحت بشه. منظورم اینکه خود همین این برخورد و شما در نظر بگیری انسانی که چه بیماری ایرم داشت میگذرم و آموزه هایی رو که به بسیاری از عزیزانی که حالا یه مقدار چه با خودش هم سن بودن چه نه حالا پایین تر و اینها، اصلا واقعا به گونه ای هم آموزش میداد که هیچ ادعایی نداشته باشه، یعنی یه کسی فکر کنه که حالا این برای آموزشی که داره به یک کسی میده یا چیزی رو بخواد یا یک مغرورم شده باشه که من مثلا این کار کرد، نه یه انسانی بیریا و دوست داشتنی از این نظر که بسیار شایسته است و همینم هستش که همچنان ماندگاره.
یه شعری هم شما براش گفتین.
بن قیصر که واقعا من به این شعر خیلی چیز دارم، جزو باورای همیشگی منه، به دلیل این که قیصر که سر بلند تر از کوهسار بود، تا بود سر بزیرتر از آبشار بود، از رود سد شده به تحمل صبورتر، اما دلیل زمزمه جویبار بود، افتاده مثل ریگ ته دره می نمود، آن ایستاد شعر که خود قلدار قیصر. نه درد، درد نه قیصر، خدای من تا مرگ هم به دوستیش پایدار بود، معیار ناشکافتش زخم بسته ایست، او بغض بی عیاری این روزگار بود. تنها شبانه می شد از او باج جان گرفت، تنها شبانه می شد از او باج جان گرفت، صبح از گشاد رویی او شرم زاد، اندوه او فراتر از این های های ماست، او شعر بود و هم همه ما شعار.
خب بفرمایید که شما افق آینده ادبیات و شعر رو چی می‌بینید تو کشور ما؟
ببینید، البته خب بیان کردن افقش رو که یه تصوریه که میتونه هر کسی از دیدگاه خودش داشته باشه و شاید هم شرایط خیلی چیزها رو بتوانه تغییر بده یا نه واقعا خدمت بهتری هم بهش انجام بده، بستگی داره به شرایط. ولی این که میگم بستگی داره به شرایط، چون حالا از یه زاویه نگاه کنیم، ما ابتدا که با شعر مثلا حتی عزیزانی که پیش از من بودن و خب سنی فراتر از ما داشتن و حتی می شده بگی پدر بزرگ ماها و یا مثلا جد ماها و اینها که با شعر زندگی کردن، موقعی که مرور می کنیم می بینیم بخشی از نگاهشون یا ابتدا میشه گفت عارفانه است، متوجه، بخشیشو میشه گفت شاعرانه است و بخشش هم میبینیم در هر دوش لنگی هایی هم اتفاق افتاده و کمتر هم بهش پرداخته شده، یا اگر پرداخته شده و مثلا کسی مجموعه ای رو یا دست نوشته ای رو چاپ کرده در مثلا پیرامون اینها، در این حالی که خواندنش برامون واجبه، چون بس بالاخره از همون زاویه ها بشناسیم که چه داشتیم ابتدا، ولی از یه زاویه دیگه هم میبینیم که خب این چیزی رو که داره ازش دفاع میکنه خب ضعف هایی هم داره دیگه، یا اگرم ضعف نتونیم اسمشو بذاریم به دلیل جایگاه اون بزرگوار، یعنی اینو در خودمون خفه کنیم که حالا اسم ضعف رو نیاریم، میبینیم خب خود آنچه که مکتوب شده به دلایلی که میخواستن گستره ای رو از همه جای که در دسترسشون بوده، چون واقعیت اون موقع دسترسی به کل جهان هم که نبوده براشون دیگه، هنوزم برایمون، برای خودمونم هنوز نیست، ولی برای اونا، ولی در زاویه های نگاهشون می شود یه گستره هایی رو پیدا کرد که خیلی هم برای نسل های بعد تا حالا مفید باقی مونده و واقعا باقی هست. ولی بسیارش هم می بینیم این انگار نه به وقت خودش چیزی داشته، توجهی داشته که چه وقت و زمانی رو داره از دست میده در نوشتن این، و انگار فکر میکرده این نوشته میتواند چه جایگاهی و چه کمکهایی به مخاطبین خودش داشته باشه، که خب نداشته. در هر صورت تعدادی از این کارها همچنان در حافظه های ما هست، مثل اشاره قبلا هم کرده بودم، مثل چند تن شاعری که همچنان با ما دارن انگار زندگی میکنن از گذشته، و میلیون ها شاعر که انگار بعد از اونها هی شعرهایی رو هم نوشتن، هیچ خلاقیتی توش نیست به جز این که یه مقدار خستم بکنه آدم.
به ولی... کی میگین شاعر؟
ببینید خود واژه شاعر، متوجهید، از چند زاویه میتوانیم ما معناش بکنیم، متوجهید؟ ابتدا که به کسی که شعور داشته، متوجهید، یعنی یا شاعر بوده، بیشتر میگفتن چه انسانهای با شکوه، یعنی نه، یعنی از زاویه شعوری، که خب واقعا حالا خیلی توی همه هنرها میتوانن اصلا تو زندگیشون چه شعورهایی داشته باشن که در هنرشون نمیتونه هیچ دخالتی داشته باشه، اگر نه خب اگر اینطوری باشه یه انسانی که شعور داره میتوانه در همه چی حضور برجسته ای هم داشته باشه. خب قرنها اما به همین معتقد بودیم دیگه، چندین نسبت میدادیم به یه انسانی که حالا یا شاعر بوده یا معنای فراترش و اون شعوری که خود شعر ازش گرفته داره. ولی بعدن موقعی که به زمانهایی میرسیم که اینها تقسیم بندی میشن، داشته ها و تفکرها، میبینیم خب با تفکری که حالا در هر زمانه اتفاق افتاده، بخشی از این باورها هی ضعیف شده، چون دیدن که خب چیزی که تا حالا میشنیدن و باورمندش بودن و اینها، الان یه چیز گسترده تری داره بیانش میکنه از زاویه‌ای خیلی ناشنیده تر و به نظر خیلی در هر صورت درسته. خب این یکی از شعرها، یعنی معناهای شعر، یکیش که بقیده من زیباترین و دقیقترینه همون شعوره، متوجه. حالا حتی این شعور میتونه مثلا مثل روزگار ما تقسیم بشه به، یا مثل جهان تقسیم بشه، که موقعی که میخواد شعر رو بنویسه، ما شعر منثور داریم که نثره، ولی شعریتش خیلی بالاتر از شعرهای دیگه است. خب شعر مثلا فرض میگیریم حالا غزلواره و یا شکلهای دیگه ای هم داریم، که با اینکه اوزان اینها رو تخریبم کرده، نه بهشون واقعا جایگاهی هم داده باشه، ولی در هر صورت قرنهاست دوستش داریم، همچنان هم باورش داریم. همم هم خب همتی که نیما داشت و باز از یه زاویه دیگه دوست داریم، بعدش شعر آزاد و اسمایی که هی به شعر داده شده که من باورمندشون هیچ کدوم این اسما رو من نمیتونم بگم که اینها یه درون واقعی تر از خود شعر دارن، متوجه؟ حالا این شعر در هر شکل شعری که خلق شده باشه اگر واقعا جانی داشته باشه، ما چرا باید بگیم شعر آزاده، چرا باید بگیم شعر مثلا چه هست و یا نیمایی هست و یا غزل مثلا هست و و و و این نسبت ها. این اسم ها که امروز که مثلا حدود شاید 30 تا اسم بیشتر هست رو شعر روزگارم، هر کسی اومده با یه اشاره یه فکر کرده شاهکاری هم داره خلق میکنه، که البته توی بعضی از این شعرها یه حرکت هایی رو میبینین که این حرکت آدم رو خوشحال میکنه، میگه واقعا اگر مخاطبان شعرم بتوانن این شعر رو درک کنن چقدر ما یهو فاصلمون با جهان نزدیک میشه. مهم این هستش که واقعا ما شعرهای این گونه ای هم داریم بین شاعران، حتی بین جوانها، ولی میگم کسی که شعر رو میخونه نه که باهاش زندگی نکرده، همچین باور من نیستش که اینو از زاویه تفکر خودش یه زاویه است، متوجه؟ ولی از نظر این که این در این شعر یه اتفاقی که تا حالا کمتر افتاده باشه حضور داره، خود این یعنی یک شروعی برای واقعا حالا یا نامی فراتر از شعر یا خود شعر یا بالاخره آموزه‌ای برای همه.
حالا شعر رو برای شعر شما اعتقاد دارین یا شعر برای مردم؟
من شعر رو به خاطر خودش خب مسلماً دوست دارم، متوجه؟ چون کسی که یه پیوند درونی با شعر داشته باشه که نمیاد، متوجه؟ بگه این شعر رو من دوست دارم، کسی دیگه ای نباید دوست داشته باشه، متوجه؟ یا بخواد یه تفسیر دیگری از شعر بخواد انجام بده یا نامگذاری دیگری روش بکنه. واقعیتش هم این هست، ما خب گاه شعر جهان رو میبینیم در ترجمه هایی که هست، ترجمه دیگه نیست، نام خود مثلا نامگذاری ها هست که حالا ما خودمون میگیم این هم یه بخشی از شعر، ولی واقعیت من موقعی که میبینم یه موجودی که واقعا یک هستیه خاص خودشو داره، ما چطوری با تقسیمش میکنیم با مثلا نامهایی که خودمون دوست داریم به تنهایی، و گاهن هم اجبار داریم یا یه کلاسهایی میذاریم که حتما در نهایت خود شعر رو نه این نامگذاری جدید رو واقعا به یه شکلی به دیگران بگیم، یا مثلا نمیدونم فراترش چی میشه که. در هر شکل هنر و در هر حوزه‌ای که هست به عقیده من، خاصه در مثل شعر در حوزه های فردی یا مثل نقاشی که در حوزه فردی داره اتفاق میفته. ما اگر بگیم مثلا شاعر چون داره به یک حرکت فردی میاندیشه، خب شاید این نام درستی باشه، چون بالاخره از یه زاویه هم شعور میاد دیگه در حسود. ولی مثلا حالا در سینما مثلا یا در تئاتر، اون هم خب جایگاه خودشون رو دارن و خب هنرهایی هستن که در حال حاضر اقلا و واقعا توانستن از شعر با مردم نزدیکتر باشن یا با بسیاری از حتی گذشته و آینده و حالشون. میبینیم واقعا این دو خیلی نزدیکتر شدن از شعر، در صورتی که خب اون چیزی که ما اول و آخر میدونستیم تا همین روزگاری که داریم باهاش زندگی میکنیم همیشه شعر بوده دیگه. میگفتیم خب این اولین اتفاقی بوده که برای انسان افتاده و اولین حرکتی بوده که رشد گرفته و و و. ولی الان واقعا مثلا ما خب در سینما و در تئاتر واقعیت یه تفکر اولا یا وجود یک حرکت رو نمیبینیم. هر کدوم اینها خودشون یک هنر اجرایی دارن که در اجراش رو خودمون بهت زده میشیم و این انسان رو بین مثلا گروه رو میگیم چه حرکت ها و چه نگاه درستری داره. در صدی که میبینیم به در یه کاری کل واقعا عزیزانی که در مثلا یا تئاتر یا سینما حضور داشتن که نامشون هم خیلی طولانی هم هست اگه بخوایم بگیم، میبینیم که انگار چقدر واقعا از یک زاویه‌ای که مثلا کارگردانشون یا تهیه کننده‌ای که حتی سرمایه گذاری کرده روی این مقوله، چه کار شگفتی رو و درستی رو واقعا پیگیرش بوده و انجام داده. فرقش اینه که چون شعر در خود انسان اتفاق میفته و یک نفر هست که میگه این کارو من کردم، حالا برداشت های بسیار زیادی میتونه از این شعر اتفاق میفته، هر کسی از زاویه خودش نگاه کنه. ولی ما خب در چند هنر هست که ما انرژی مثلا ده ها نفر رو یا بیشتر رو داریم میبینیم در یک حرکت که میخوایم یا از مثلا فکر دیگری رو داریم حالا دوباره نقش بندی میکنیم. مثلا یه تئاتری که فرض میگیریم از یک انرژی دیگری که اصلا در گوشه ای از جهانه گرفته شده و در اینجا چیزی از اونم کم نمیشه، ممکنه گاهی بهش چیزی هم اضافه شده بشه. ولی در شعر خب نه دیگه، ما با یک نفر طرفیم که اون یک نفر تا مثلا فرض میگیریم حداقل 50-60 سال پیش خیلی بین جمعیتی که توی کشور خودش بوده یا گوشه و کنار جایگاه گسترده تری هم داشته. الان اون گستردگی و نام توی شعر واقعا خودش رو از دست داده، مگر مثلا چند نفر دوست خیلی درونی تر هم دیگر رو بشناسن و اینها. ولی توی شکل‌های دیگر هنر نه، ما می‌بینیم واقعا خیلی بهتر از شعر داره جاذبه خودش رو نشون میده.
بفهمید که الان در دنیا امروز شعر چه مأموریتی به نظر شما به عهده داره؟ رسالت شعر چی الان؟
ببینید حالا خوب شد کردیدش رسالت، چون مأموریتی که شعر نداره. رسالتش هم که دست خود شعر نیست، متوجه، دست شرایطه. شعر یک چشم بیداره یا دو چشم بیداره، مثل یک انسان که اگر واقعا بیداری رو داشته باشه، زاویه هایی رو ثبت میکنه در ذهنش، چه خواننده شعر چه خود شاعرش، متوجه، که خب اگر از زاویه ارزش نگاه کنیم، میبینیم کسی توانسته روزگار خودشو در نهفتی که در شعر باید وجود داشته باشه، شعر اگر رو باشه، متوجهید، خب این میتونه نثرم باشه دیگه، یا یه قصه ای هم باشه، ولی شعر اگر واقعا در خودش ناگفته هایی رو یا ناسروده هایی رو برای ذهن دیگری فراهم کنه، خب واقعا خیلی جایگاه والایی داره.
به نظر شما از شعر اگه بخوام بیام بیرون، به نظر شما هنرمند یا روشن، به نظر شما چه تعریفی از روشن فکر میتونیم امروز بگیم در قرن 21؟
ببینید روشن فکر خب یک اسم، یک نسبت زیباییه که به هر کسی بدیم، ولی برای همه روشنفکر نیست، متوجه، چون زاویه های دید و مخاطب ها هم بالاخره یه چیزی دارن دیگه. حالا اگر از این زاویه نگاه کنیم که کسی که مثلا یک اثری رو مطالعه میکنه یا اصلا با یک روشن فکری زندگی میکنه، یا همسایه هم هستن، اصلا زندگی هم نمیکنه، ما بسیاری آثار رو داریم که میشه مثلا شماره کرد که جایگاه معروفی دارن، ولی میبینیم مخاطب ها یا کسانی که مطالعه میکنن در تعریفش یا توضیح درونش هیچ همخوانی ندارن. این از زاویه دید خودش دیده، اون از زاویه دید خودش میبینه. و هنر یکی از شخصیت سازیاش همینه دیگه. هنر شاید در نظر خودش یک حرکتیه که داره انجام میده، ولی این یه حرکت در جمع کسی که یه مقدار آگاهی داشته باشه که مسلماً مخاطباشون این آگاهی رو از دیدگاه خودشون دارن دیگه. میبینیم هر کدوم اینا میتوانن یه تعریف ناشده‌ای رو از این آره داشته باشن دیگه.
بفرمایید که به نظر شما، حالا از اینا بیام بیرون خورده خصوصی ترش کنیم، خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟
خوشبختی والا بقیده من با این که حرف خیلی قشنگیه و آدمم انگار به یه شکلی هی دوست داره که پیداش بکنه اینها، من که در خود انسان ها میبینم، متوجه، ما خوشبختی رو از چند زاویه میتونیم تعریف کنیم. یکی که یک انسانی که خوشبختی رو در خودش با رضایت از یک تعریف، یک کلام، متوجه، که نوشته شده یا گفته شده، یا حس میکنه که واقعا با با همین یک کلمه چقدر یهو روحش تغییر کرد، اصلا تنوع جسمیش هم تغییر کرد. ولی خب در خیلی کسا میبینید بسیاری مکتوب شده ها یا شنیده شده ها رو با تمام هوششون هم که میشنوند از یه زاویه قبول ندارن، متوجهی؟ در صورتی که همونی که قبول ندارن ممکنه در ذهن دیگری یکی از بهترین مثلا آموزه‌هایی باشه که یا خونده یا شنیده یا انجام داده. پس این گونه نمیتونیم واقعا تعریفش بکنیم، به دلیل اینی که برمیگرده خوشبختی چیست فقط در درون خود انسانه. یه موقعی ما در درون خودمون خوشبختیم فکر میکنیم و مثلا با یه نیازی که در کسی دیگری میبینیم یه حس میکنی که یه مقدار مثلا نیاز داره، حالا چه به یه لقمه غذا چه به یه کلمه حرف زدن با آدم، متوجه؟ همینطوری که خود هر انسانی یهو میبینی دوست داره با یه کسی اون قربت و یا اون تنهایی خودشو تقسیم کنه. اینقدر هم در همون تقسیم شدن احساس خوشبختی میکنه و وجود داره. یه خوشبختی هم اینه که ما مثلا حالا از همه چی که ضرورت انسانم هست که مثلا فکر کنیم در این روزگار خوب زیستن با مثلا اقلا اگر فرزندی داشته باشی، اگر همسری داشته باشی، خودش واقعا چه خوشبختی فراتر از این. اگر مثلا اینها هم زیر نه با باورمندی یا اجبار انسان، خودشون تازه مثلا میبینیم یه شوقی دارن، یا یه فرزند آدم موقعی که به طرف آدم میاد و خوشبختانه تو این روزگار، چون تو روزگار خودم مثلا من خودم هیچ وقت یه همچین خوشبختی رو نداشتم که حرفی رو بزنم که یهو ببینم مادر و مثلا پدر و یا برادران و یا دوستی که هست یا همسایه‌ای که هست یهو از این حرف تازه‌ای که مثلا من زدم مثلا یهو دگرگون بشه. ولی بچه الان میاد من میبینم توی سن و سال خیلی پایین یهو پدر و مادر دارن صحبت میکنن یا توی حالا یه جمع خانوادگی یهو یه حرفی رو میزنه که آدم متوجه میشه این بچه تو این سال، من هنوز مثلا تو تا سال اینکم چنین درکی رو و حرفی رو نزدم، ولی این بچه نه هنوز اون تحصیلش رو انجام داده به چیز یا نه، ولی یهو یه زاویه یه دیدی داره که آدم شگفت زده میشه واقعا. یعنی اینها چیزی نیستش که ما بخوایم روش واقعا پیگیری کنیم و پیدا کنیم و یا خودمونم مثلا تو حتی در خودمون فکر کنیم ما هم یکی از اوناییم.
بگید که کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردیم؟
بله، کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردیم که من این واژه را تا صبح معنا میکنم هر شب. ببینید خب حالا اینجا عشق یه معنای گسترده‌ای هم در این حالی که بقیده من یک زاویه تعریفی داره، ولی در کل می‌بینیم در بسیاری از بخش‌ها عشق رو از زاویه دیگری می‌بینن که شاید من دوست نداشته باشم، ولی جامعه‌مون می‌بینیم که جوان‌ترها چقدر از این زاویه عشق رو معنا می‌کنن برای خودشون و باهاشون هم که صحبت میکنی میبینی خب یه دلیلی هم میاره که نمیتونی پاسخشو بدی، مجبوری بپذیر. یعنی عشق تو روزگار ما یک مفهوم آشکار و گم شده است. بقیده من از دیدگاه مثلا درک خودم این عشق رو معنا میکنم، دیگری از دیدگاه خودش یا حسش یا جنسیتش، متوجه؟ در سطحی که در هر ستاش عشق، یعنی در کلن اگر چند معنا بده، معناهایی هستش که ما توانستیم یا خواستیم یا نتوانسته یه چیزی رو براش معنا کردیم. ولی واقعیت عشق یک از دیدگاه من مثل خداوند که قبول داریم یک نفره، عشق هم یک معنا داره. منتها این عشق در هر زاویه دیدی واقعا روزگار به روزگار ما ببینیم هی چه بعدهایی داره که گاهی آدم تردیدم میکنه روش، گاهی ناراحتم میشه که چرا از این زاویه دیده میشه عشق. یعنی طفلک یک کلمه سرگردانه، باید دلسوزی کرد براش، اگر نه معنای خیلی گسترده ای داره.
شعرم آقادش گفته
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، و انسان خوابها را با تو زیبا می کنم هر شب. طبی این کاه را چون کوه سنگین می کند، آنگاه چه آتش ها که در این کوه برپا می کنم هر شب. تماشاییست پیچ و تاب آتش، ها خوشا بر من که پیچ و تاب آتش را تماشا می کنم هر شب. مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست، چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب. چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو که این یخ کرده را از بی کسی ها می کنم هر شب. تمام سایه ها را می کشم بر روزن مهتاب، حضورم را ز چشم شهر حاشا می کنم هر شب. دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خیش، چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب. کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب. واقعیت خواب بقیده من، حالا این تو این رک نخواستم بگم، ولی خودش چون همیشه من دنبال اینم که خود شعر رو بنویسم نه من بگم، که آره خواب یه نمیدونم چی بگم، دنیای دیگریه، حالا با زبون راحت تر بخوایم بگیم، که خب هممون انواعش رو در خواب دیدیم دیگه. گاهی دیدیم که مثلا اصلا در یک جهان نادیده‌ای مثلا که تا حالا تجربهش نکردیم، گاهی انقدر نزدیک به خودمون که حالا آن شب مثلا دگرگونیه برای ما. پس بنابراین واقعیت توی شعر هنوز نشده واقعا به عقیده من روشن نباید باشه، اگر نمی شده چیزی گفت که من به دلیل این میگم که خود شعر باید خودشو به آدم بگه بنویسه، از دیدگاه من همین این مقوله رو می شده که مثلا انسان خودش تعریف بکنه.
صفحه 124 هم باز یه قطع شعر داریم.
بله حالا می خونمش. یعنی در کل آنچه که واقعا خواب بقیده که من یکی از نعمتهای بزرگه، گرچه مثلا در خواب می توانیم واقعا یه خوفهای خیلی واقعا آزاردهنده ای را داشته باشیم، ولی خواب مثل انگار ما داریم با یه در اون شب در وجود یک انسانی هستیم که قرنها با مفاصله داشته یا قرنها یه بعد باید بهش برسیم. اینو یک واقعیته، چون بسیاری از شاعران هستن که در همون خواب متوجهید اگر حافظشون یاری کنه وقتی که بیدار میشن شعری گفته شده تو فکرشون، تو ذهنشون هم ثبته که باید بتونه زود واقعا ثبتش کنه. و عجیبه اون شعر از ناشده ها و نادیده ها و ناگفته هایی توش پیدا میشه که خود اون شاعر ادش که بپرسی صادقانه میتونه به شما بگه که والا اینها من نمیدونم چی چی گفتم. متوجه واقعیت. یعنی من خوابو از این زاویه خیلی براش واقعا یه دلخوشی، یه باید، یه زندگی حالا فقط رویایی فراتر آدم میبینه.
شما خودتون شب هیچ وقت خواب شعر گفتین؟ خواب ببینین شعر
گفته شده یعنی برای خودم، ولی نه کامل. مثلا شعر داشتم که چند خط بوده گفتم و در حافظه‌ام بوده، ولی عجیبم بوده که چون من در روز که دارم میگذرانم، شب و روزی که هنوز نخوابیدم، خیلی چیزها رو از دست دادم، واقعا به یاد نمیارم، ولی موقعی که میخوابم انگار خیلی چیزها فراتر از اون چیزی که مثلا دلخواهمه یا نه حتی به زیانم هست واقعا آشناتر میشم. خب کدومه اون یکی رم؟
124.
همین چه با کجاوه، چه با کجاوه، چه با هواپیما، فاصله دورت نمی کند، شعرم که بخواهد اینجایی. تو به شیطنت پنهان می شوی و کلمات در جستجویت پیر می شود. چند اساسا ایده باشم و هنوز من که به پلک زدنی میافتمت، چه بخوانم که 63 سال دیر نشده باشد، که الان به طور کل بگم 77 سال دیر نشده باشد. موکب و مرکب رهوار همند، جوانی و خیال، پیر اما خیالاتی نیست. چه با کجاوه، چه با هواپیما، دور که باشی دوری، این گونه است. چندی خیال می سرایی، چندی خیال می سرایدت، خیالی که شدی دوستدارانی پیدا میکنی که خیال نیستند. مجموعه ای انتشارت میدهد با تیراژی واحد که به سالی شاید چندمینش را جشن بگیری. تو دیگر اما تکثیر شده ای و بی که بدانی پیر، نه تاب پرهیز و نه فرصت گریز. حافظ میخوانی و لبانگونه میگزی که مپوس.
شما الان در بحث عشق، شما نظرتون راجع به عشق بلا شرط چیه؟
به قول من تجربهش نکردم.
تجربه نکردی؟ به حال زندگی چیه؟
آخه زندگی یه شعری گفته و زندگی قصه تلخیست که از آغازش پس که آزرده شده گوش به پایان داره. خب زندگی واقعا چون نامی که بقیده من روی این مفهوم هست همون زنده بودن، متوجه بخش با ارزش، متوجه زیباش در فقط زنده بودنش نیست، چگونه زنده بودنش مهمه. یعنی من فهم کردم زندگی باید یه چیزی کم داره، همون چگونه زندگی کردن هست، چگونه زنده بودنه، چگونه زندگی رو درک کردنه، بستگی به خودمون. و به عقیده من در خود ما زندگی هم میتوانه هم شیرین باشه، حتی با دست‌های تهیمون، متوجه، هم میتونه برامون شیرین باشه، هم میتوانه حالا به جبر در حسد چرا که هی بگیم آخه چرا ما نداریم، چرا ما نتونستیم این کارو بکنیم، چرا. متاسفانه هیچ وقتم دنبال یافتن درون این چراها نبودیم، همیشه خودمونو به یه شکلی یه نیشی میزنیم که چرا مثلا این گونه نیستیم، چرا اون اینطوریه، ما نیستیم. این صحبت بقیده من اگه زندگی رو جدا از این چراها بدونی، یک گستره بزرگیه که نمیتوانیم درست تصویرش کنیم برای خودمون، یا آنقدر کوچکه، متوجه، که ما نمیتونیم توش جا بگیریم. و موقعی که میبینیم یه کسی که فرض میگیریم میبینیم از نظر شرایط مثلا زندگی که آدم لازم داره، خانه لازم داره مثلا، چه و چه و چه، میبینیم بدون اینها یه کسی، متوجه، اینقدر شاده، اینقدر واقعا گاهی که باهاش میشینی به هیچ گونه نمیتونی تجزیه و تحلیلش کنی، در صورتی که مثلا حالا یه شناختی هم داری که این طفلک مثلا چه رنجی هم حتی با همسرش و مثلا بچهش و اینا، چیزایی که خودمون دیدیم ما، یعنی هممون در اندازه زاویه های خودمون اینها رو دیدیم که واقعا خب چون زندگی با یه دست باز و با شرایط بازتر یه تعریف های بیهوده تری هم میتونه داشته باشه، ولی یه کسی مینی با تمام این پیرامون بسته شده، ولی آنقدر موقعی که میاد پیشت میشینه به گونه ای مثلا حسش میکنی که این انگار هیچ مشکلی با خودش نداره. خب اینه که از این نظرها انسان ها چون فراوانن در هر حوزه ای، آدم زندگی رو واقعا نمیتونه تعریف کنه. این یه واقعیته، مگر اینکه حالا برای خودمون یه ادعایی داشته باشیم و از زاویه دید خودمون بگیم مثلا زندگی چیه. در هر صورت یه بدون پیدا کردن بقیده من زندگی.
شما هیچ وقت تنهایی رو تجربه کردید؟
تنهایی رو که آره، چون تو شعرام هم زیاده. ببینید تنهایی هم یکی شبیه همینه، ما یه موقعی مثلا خودمون داریم با خودمون قدم میزنیم ولی در ما کسی وجود داره یا کسانی وجود داره که با ما انگار دارن قدم میزنن و در ما هستن، که خیلی خوشحال کننده است، خیلی قابل قبوله ای. حالا توی هر حوزه ایشا، یعنی چه در فقر دارن با هم دیگه حرکت میکنن، چه در آدم شرایطی که مثلا فراتر از فقر و بهترم از فقر هست. دقیقا تنهایی رو شاید خیلی راحت تر بشه آدم تعریف کنه تا زندگی با دیگری رو، متوجه؟ چون اون یه چیز با دیگری که داری از مثلا زندگی تو تعریف میکنی، باید خیلی بتوانی واقعا در خودت خیلی چیزها رو یا ندیده بگیری یا اگر دیدی بیانش نکنی، چون یه زخمه ای میتونه به کسی دیگه ای بزنی یا کسی که میشنوه بگه که داره پشت سر کسی غیبت میکنه، در صورتی که واقعیت ها هست اینطوری. در تنهایی هم درست معکوسشه، چون شما داری میری در این حالی که همه تنها میبینن شما داری میری، شما توی اندیشت در وجود خودت داری زندگی میکنی با یا قدم میزنی با خیلی کسایی که امکانش هست و لذتش خیلی بالاتره. بقیده من
بفرمایید که شما امروز در دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه و تحت تاثیر قرار میده، چه حادثه ای؟
ببینید حادثه ها که چون یک معنای گسترده داره، هیچ وقت فردی نیست، متوجه اید؟ واقعا اگر بگیم بخوایم تعریف کنیم، به عقیده من یا من بلد نیستم تعریف کنم یا واقعا وجودش یه مقدار تعریفی نیست، ولی چیزی که منو در زندگی همیشه شگفت زده کرده، یکیش خود شعر که باهاش زیستم مثلا سالهای سال. گاهی اوقات من تمام این تعریفهایی رو که این مدتی که با شما آشنا شدم و آمدم این چند جلسه هایی که نشستم درباره خیلی چیزا با هم صحبت کردیم، راستش در درون خودم هیچ کدومش بعد شعر رو نداشته. وقتی یک شعری رو ناخودآگاه می نویسم، متوجه، و هر موقع باهاش اینو تکرار می کنم، چون سالها من خب شعر رو خودم فکر می کردم بشینم یه شعر بنویسم دیگه، و میشستم یه شعری مینوشتم، هیچ وقت این زیبایی و یا این ارجی رو که مثلا شعر آدم رو میشونه و آدم مینویسه رو خب در اون سالها نداشتم. بسیاری از این شعرارم که میخونم مثلا میرسم مثل همین شعری که الان همین هر شب رو که میخوندم اینا، اگر خاطرتون باشه خیلی هم ناراحتم از این که چرا ما توی غزل مثلا خیلی واژه ها رو تخریب میکنیم و اینها، مثلا همون از رو گفتم توی اینم دیدی خودم هم گفته بودم ز، موقعی که اینم دیگه چاپ شده دیگه، هر موقعی که میخونمش دوست دارم این خطه رو نخونم، ازش عبور کنم. متوجه؟ ولی در شرایط دیگری هستش که انسان اون گمشده ای رو که در درون خودش پیدا کرده و به کسی هم بهترینش این هست که ازش حرف نزنه، ولی فقط بتوانه در اگر هر هنری داره یا اگر حتی یه هر کلامی داره توی اون کلام غیر مستقیم به دیگران نشانش بده. متوجهید؟
بله.
آره.
چی بگید که
گاهی مثل این میمونه که گاهی آدم میره جلوی آینه خودش رو میبینه. برای من خیلی اتفاق افتاده ها، حالا امیدوارم برای شما ها اتفاق نیفتاده باشه، گرچه اتفاقش بعقیده که من خیلی آموزهیه. یه تیکه ترانه های خودم هم هست توش گفتم آینه ها چرا دیگه راست نمیگن اون چیزی که تو چهره هاست، نمیگن تا انتها. واقعیتش این آدم گاهی میره جلو آینه، مثلا توی تصادفی یهو خودش رو یه جور دیگه میبینه. متوجهید؟ حالا این یه جور دیگه میتونه یه جور مثلا خیلی دوست داشتنی تر ببینه، یه موقعی خودش رو یه جوری که انگار یه چیزی رو کم داره یا یه چیزی رو از دست داده و اینها اونطوری میبینه. خب آینه که این کارو نمیکنه، خودتی دیگه داری اینطوری این باورمندی رو به خودت به یه شکلی تلقین میکنی دیگه.
حالا اگه شما جلو آینه باشین خودتون ببینین، میشه توصیف کنین چی میبینین؟
والا خودمو در وهله اول میبینم، ولی خود بیرونیمو میبینن دیگه. ما اگر بتوانیم در آینه درون خودمونو ببینیم که داریم، خودم هم شعری دارم اونو تو ذهنم که آینه کاشکی درونمون نشون میداد تا اون بخش بیرونی خودمون، به دلیل این که ما اصلا نیاز به دیدن و درک کردن همون درون خودمون هستیم، نه چهره بیرونیمون. چون چهره بیرونیمون یا با یک تزئینی بالاخره برای دیگران انگار داریم به دیگری دروغ میگیم چهره خودمونو با یه آرایش، متوجه؟ داریم دروغ میگیم به کسی که ما رو میبینه. ولی اگر مثلا درونمون واقعا بعد از مدتی خودش با همون عزیزی که بهش چهرمون دروغ گفته با هم دیگه زندگی کوتاهی هم داشته باشیم، بعد مدت کوتاهی یکیمون میفهمیم داریم به یکی دیگه واقعا داریم ناروایی میکنیم. پس بنابراین آینه اگر درون آدم رو نشون بده که همون باز ذهن خودمون و خودشناسی خودمون اگر واقعا صادقانه باشه، انگار باز یه آینه ای ما رو داره میبینه نشون میده.
نزدیکترین افراد به شما کیان؟
یکیش همین آقای چیزه اینجور نشستم. امیر جان این به من خیلی نزدیک، ولی خب طبیعیه که نزدیکترین کس که خود آدمه به خودش، متوجهید؟ ولی چون فرزندان آدمم بخشی از همون خود آدم هستن، نزدیکن، همسر آدم همینطور، و دوستانی که واقعا این دوستی رو با معناش، چون میتونه یه هی گسترده باشه هیچ زاویه هایی داشته باشه. ولی دوستی به عقیده من میتوانه یک لحظه هایی رو برای آدم بسازه، یک دوستی که چه ابتدا دیدیمش چه مدتیه با هم دوست هستیم، از ابتداش اینطوریه آدم حس میکنه که یک چیز دیگه رو یافته. حالا برای این یافتن باید انسان یا شهامت واقعا داشتنش رو داشته باشه یا متاسفانه ضعف نشناختنش. اگه ضعف نشناختنش رو داشته باشی هم داری به اون زیان میزنی هم به خودت زیان میزنی. اگر واقعا یه همچین درونی با انسان، خیلی هم سخته ها، یعنی واقعا نمیخوام بگم من دارم، این هم جزو یکی از اون آرزوهامه که آدم موقعی که یه کسی رو باهاش یک نسبت حسی حتی پیدا میکنه باید صادقترین لحظات خودش رو، شهامتش رو داشته باشه. یعنی همون لحظه های اول هم میتوانه به طرف مقابلش بگه کاشکی اینطوری نبودی، اینطوری بودی، متوجه این شهامت رو داشته باشه بگه، که واقعا این صادق ترین دوستیه. یا اینکه واقعا در پنهان یک کسی رو آدم مثلا در درون خودش قبول داره ولی به ظاهر اینقدر انسان مغروره که یه طوری برخورد میکنه که اون انسان فکر میکنه که بابا تو مثلا دری از دستش مثلا فرارم میکنه، در صورتی که همیشه هم اتفاق همین موقع ها میفته. یعنی یه کسی رو که خیلی دوست داری یه ها متوجه میشی طرف مقابلت انگار داره حس میکنه تو داری یه طوری از زاویه‌ای میخوای گریز بزنی بری، یا برعکسش ما روی کسی یه همچین فکری رو میکنیم.
بیشترین عوارضتون الان چیه این روزا؟
حالا همین که الان این گفتگویمون هر موقع تموم بشه خیلی خوب.
این که داره تموم بشه
میدونید این گفته هایی که ما، یه افتخاریه برای من البته، اونم در خدمت شما، منتها گاهی خدا کنه این دفعه اینطوری نشه، چون خب من مثلا چند تا فیلم دم تا حالا ساخته شده و چند تا هم مثلا امثال این کتاب و دیگران مثلا درباره من موقع که در اومده حتی دیدمش، حالا اینو اقلا این از اولش خبر داشتم، من احمد جان اومد گفتش من بخش یه چیزی رو نوشتم میخوام بدون، ولی خب که هستش. ببینید این موقع که آدم صحبت میکنه، گرچه همین صحبت ها هم یه جاهایش ضعف بیانی داره، انسان دلخوشه که این ضعف بیانی رو مثلا کسی که داره حالا مکتوبش میکنه حداقل بگیره اینا رو. این یکی که یه موقعی هم هستش آدم میگه که من واقعا فکر آدم رو چیز میکنه، من اینو گفتم، نه که نگفته باشه ها، یادش میره، مخصوصا تو سن و سال من، چون یه مقدارم مثلا فراموشکارم هستم، یه مقوله هایی که براتون نمیدونم گفته باشم یا نه، من یه مدتی بود برای اینکه کسی متوجه نشه، من صبح که خواب بلند میشدم جدی ها، شاید حدود 10 دقیقه نیم ساعت که هی داشت زیاد میشد زمانش، هیچ گونه متوجه نمیشدم که بلند شدم نشستم و همین بر اون بر هی نگاه میکردم، مثلا یهو خودم میشدم، یه ذره یادم میاد. یه سفری با خدا بیامرز شاعر عزیزمون دکتر، بله دکتر یدالله‌ای، یه سفری رفته بودیم با یکی دیگه از دوستان بودیم، سه نفر بودیم. موقعی که من اینو چون خودم حس نمی کردم، ولی گاهی که حس می کردم انگار من یه چیزایی رو ندیدم زودتر، اینا نمیدونم چرا تعریف نمی کردم که من الان اینطوری بودم، حالا چراش هم نمیدونستم. اون سفری که رفته بودیم چون ستاییمونم به دلیل چیز توی یه اتاق خوابیدیم شب، چون تا دیر وقت که بیدار بودیم و شب هم همونطوری تو اون اتاق ما رو اومدن گفتن بریم اتاق، گفتیم دیگه خوابیدیم دیگه همونطوری. بعدن صبح که من بلند شده بودم، خدا بیامرزش افشین به من گفتش که شما سرحالی خوبی؟ متوجه؟ گفتم که آره دیگه، آدم شما که جلوش باشی سرحاله دیگه. دیدم خندید و هیچی نگفت. بعدن موقعی که برمیگشتیم یهو دیدم تو جاده کرج، از اون جاده دوم اون وقت یهو دیدم پیچید توی بیمارستانی با اون دوستم. گفتم اینجا میری ناسه چی؟ گفتش که من اینجا یه کاری دارم، گفتم خب دکترم هستی که بالاخره بلا بود اینجا یه کاری دارم انجام میدیم میریم. گفتم باش. رفتیم تو، من گفتم تو ماشین میشینم شما بیان. گفت نه دیگه بیا پایین، چون برکه یه ذره طول بکشه با اینا، حالا این تو بشینی چیکار، بیا با. ما رفتیم پایین و یه وقت ما رو بود یه جایی دیدم چند نفر آمادن و متوجه تندی لباس رو بردن که ما عوض کنیم. گفتش چی چیه؟ گفتش که به من جان انجام بده بعدم براتن. ما لباسی عوض کردیم، ما این چیزا بشه ما رو خوابوندن روی چیز رو برد ما رو زیر توی چیز، خلاصه عکسی گرفتن نمیدونم فیلم برداری میکردن اینا بود. من هم برد زده بودم که چی شد متوجه. آره. بعدن اون موقعی که چیز کردیم افشین به من گفتش که خوب بود. گفتم که والا من نمیرم بگه من چمه متوجه، چون دوستم نداشتم که متوجه شده باشم، چون خودم یه ذره متوجه شده بودم، همش دنبال این بود چراش بودم. آره. گفتش که حالا بدن. بعدن حالا این عکس ها رو اینا رو که دیده بودن برای ما دارو و چیزهای دیگری رو افشین جان فراهم کرده بود و بعدن هم خب ما روزی چهار بار اقلا بس این داروها رو در ساعتهای چیز میخوردیم. این تفلک خدا بیامرزش درست سر وقت یه زنگ میزد و من اون قرص رو خوردی، اون مثلا شربت رو خوردی، هی منم بهش میگفتم افشین جون تو گرفتاری، دوتا گرفتاری داری، یکی که بالاخره پزشکی باید به مریضت برسی، یکی هم شاعری باید به شعرت فکر کنی. من هم به بچه های خودم گفتم، هم به خانومم، اینا منو نمیذارن سر وقت به هم میگن. میگو خب آره 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 باشه، حالا خوردی؟ همینطور میشد دوباره چیز میگفت خدا بیامون. الحمدلله ما رو خوب کردین البته تا یه مدتی، گرچه الان دوباره بعد از گم شدنش چی بگم خدا بیامون، چیز واقعیت این بود که من یه مدتی خوب بودم، الان مدتیه دارم فکر میکنم که دوباره بس پیگیری کنم این قضایا رو اینا. حالا اینجا هم گاهی به خاطر این گفتم که دوست داشتم مثلا این مشکلات ذهنی رو نداشتم و با شما خیلی واقعا راحت‌تر و تمامتش رو صحبت می‌کردم، نه یهو یه جایی یادم بره خودم مجبورشم یه طوری بپیچم بگه طرف دیگه. یعنی اینو ببخشین و عدد شما از خواهی میکنم.
نه ما اصلا که نیومدیم که شما را چیز کنیم باسه ناراحتی شما نمیخواییم بشیم. ما اصلا همه این سوال ها رو من از اول هم همیشه میگم که هر سوالی رو نخواسته میگیم رد شیم. اصلا مهم نیست. مهم اینه که بالاخره اون مجموعه ای هرچی که بیاد بیرون و در اختیار دیگران قرار بگیر ببینن مفیده. خیلی مفیده. خیلی. من دو تا سوال دیگه بیشتر ندارم. یکی اینکه اگه یه عده جوان جلوتون نشسته باشن و بخوان مثلا مسیر شما رو برن و یه ته ذهن مثلا شعری هم دارن و میخوان در آینده آرزوشون اینکه مثلا شاعرهای خوبی بشن، شما میخواین بهشون یک نصیحت یا توصیه بکنین چی بهشون میگید؟
ببینید من باور خودم رو همچین هیچ وقت قاطع ندیدم که چون خودم مثلا این گونه مثلا شعر رو دوست دارم و از این زاویه دارم شعر رو نگاه میکنم به اونم حکنم که مثلا باید این گونه چیز کنی، ولی به شکلی بیانش میکنم و اینم به خودم هیچ ارتباطی نداره. منوچهر نیستانی این مثلا منو منزوی باهاش همیشه منزوی تا میومد تهران یکی از چیزاش این بود که خب بریم نیستانی رم گیر بیه. ایشون هم معلم بود تو میدون اون موقع بهش میگفتن فوزیه، حالا امام حسین شد. آره اونجا درس میداد که گاهی اوقات میرفتیم میدیدیم از مدرسه زودتر اومده بیرون و اینا و حالا باید پیداش میکرد. ایشون یکی از درسایی که به من داد و نه به من، واقعا به منزوی هم همینطور، این بود که مثلا با اینکه گاهی هم که پیداش میکردیم یه مقدار خودش نبود بعدن، ولی تا با شعر میخوندی برای شعر میخوندی انگار کسی نیست که حواسش اینجا نباشه، انگار تمام هوشش داره گوش میکنه و حافظه خیلی شگفتی هم داشت. موقعی که یه شعری رو براش میخوندی میگه حالا شعر تازه چی دارید، منم همیشه شاید یکی یا دوتا داشتم ولی منزوی 5-6 تا ماشاءالله گفته بود. مثلا برای شعری که میخوندیم همچین گوش میکرد، آدم فکر میکرد که این اصلا چشمش هم میبست، اما ما بودیم خوابه که، ولی متوجه میشدیم یا مثلا برمیگشت میگفتش که شعر مثلا شعر خوبیه ولی یه جاشو اگر مثلا من بودم به جای این واژه رو استفاده میکرد. یهود واقعا میدیدیم که چقدر واقعا با این واژه شعره از دیدگاه خودمونم چقدر زیبا میشه. فقط همین کارو میکرد، هیچ وقت به کسی به جبر نمیگفت مثلا این یه بیتشو بردار یا اینو این چی چیه گفتی، یعنی نمیشکند باوره هیچ کسی رو، اقلا ماها که باش چیز کردیم دقیقا میدونم اینطوری. اون وقت این یه تأثیری رو من گذاشته بود، ولی گاهی با خودم اجازه میدادم با اینکه خب من خب 4 سال از منزوی بزرگترم، ولی گاهی همین وسوسه‌های ایشون منو یه طوری چیز کرده بود که مثلا منزوی هم تو خصوصیایی که راه می‌رفتیم مثلا یه شعری رو که می‌خوند من انقدر می‌دیدم این شعر قشنگه سکوت می‌کردم، بعدن منزوی می‌گفتش که نیستانی هم که نیستش حداقل یه اشاره‌ای بکنم و ببینیم کجا رو کار ضعیفی انجام دادی. من اینقدر دوست داشتم به خودم اجازه بدم مثلا یه حرفی بزنم، ولی هیچ وقت این کارو نکردم. همیشه گفتم بابا اون که این کارو میکرده نیستانی بوده، من چرا روی مقوله صحبت کنم؟ این گونه است. یعنی واقعیت اینه که من خودم کسی که بهم یه چیزی رو یاد بده یا یه ایرادی بگیره خیلی خوشم میاد، ولی خودم نمیتونم این چیز رو کلی میتونم حرف بزنم، ولی به شخص هیچ وقت چنین چیزی رو نمیتونم بگم.
حالا توی این پروژه آخرین سال، حالا توی این پروژه نظرتون چیه؟ پروژه آرته؟
والا من دلشورهی که دارم راستش برای این مقوله اینه که یکی که در آغاز، چون شما درست از همون کودکی و آشنا شدن با شعر و اینا شروع کردیم، بهتونم همون موقع اشاره کردم که من توی این مقوله چند بار مثلا ازم پرسیده شده و حتی توی فیلم هم همین نوع چیز میکردم. از تکرار اون بخش اولش همیشه فکر میکردم که کاش که اون از اولش مثلا کودکی نمیخواستن. از یه زاویه ای هم خب بگیدم شما میخواین از ابتدا رو بدونین تا حالا این هستی که هستی، اینو گفتم پنهان نکنم ازتون. میشد سوال میکنید فقط به خاطر این بود. همیشه فکر میکردم که آخه این دوره کودکی رو بارها گفتم، حالا هر کسی دیگه ای هم که باز بشنوه میگه ای بابا این چرا ولکن این قضایانی. ولی توی گفتگوهایی که این اواخر داشتیم با هم دیگه، چون حالا من نظر خودم رو توی مقوله های دیگه میدادم و میشده و شده که با خیلی حرفایی که کسان دیگه از من نپرسیده با هم دیگه صحبت کردیم، من یه لذت زیادی از این واقعا چیز بردم. به امیر جانم که چند بار گفتم من خیلی دوست دارم با ایشون که میشینم، حالا به دلیل اینکه شما بدون هیچ زاویه‌ای که مثلا نمیدونم چطوری درست انگار میدونستید چه چیزایی رو من تا حالا نگفتم و منم واقعا خیلی چیزایی رو که این توی گفته بودم فکر من تو خیلی چیزا نگفته بودم، ولی شما چون سوال کردید برام خیلی جاذبه داشت. به جز میگم همون شروعش که چون میگم تو تمام این کارهایی که 5-6 تا 7-8 تا انجام شده، چه تو کتابا چه توی مثلا حالا اجراهای مثلا فیلم و اینا، همه خواستن هی میگفتم دوباره مثلا اینکه دیگه هم دوباره میخواد، هی بهشونم میگفتم که آقا اینا رو حالا من گفتم، گفتن خب شما برای چی دیگه گفتید الان ما از این زاویه میخواد. فقط میگم به خاطر اینش، اگه نه بقیه دیگهش جز به اصلا انرژی بخشیدن به خودم بود این واقعیت.
خیلی ممنون، زنده باشی. خوشحالم که این گفتگو رو داشتیم. بله کار ما باز حالا مثل اونهای دیگه که میگن ما هم از یه زاویه دیگه ما هم از یه زاویه دیگه، این استاندارد کار ما دیگه.
من میدونم اینو که میدونم، خب بالاخره یه کسی میخواد از شروعش بدونه، ولی میگم چون
بله دیگه، ولی برای شما کسل کننده بوده.
کسل کننده که نبود، میگم میگفتم کاشکی نمیشد از اونجا شروع بشه، چون واقعا این چند نشست آخری رو که داشتیم با اینکه یه بارم وسطش دو بار انگار چیز فاصله افتاده اینا، ولی دوست داشتم که سر وقت برسم یا بدقولی نشده باشه، چون اصلا حضور خودتون و عزیزانی که واقعا حوصله نالا اقلا حوصله حرفای نمیدونم حالا چگونه بگم و منش داشتن و اونو بالاخره دوربین یا اینا، برای من دوست داشتنی بود واقعا، خواسته حضور خودتون و پرسش های خودتون که میگم نزدیک به اون پرسش های شده خیلی دور بود. حالا خب بسیاری میتونه باشه نزدیک به هم باشه، ولی همونم اگر بود یه فاصله های دیگری داشت خیلی دوست داشتنی بود برای من دیگه، که الحمدلله همونم شد.
خیلی ممنون،
تشکرم میکنم ازتون.